سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که در ایران آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشید. در خارج از ایران روز قبل
وسط هفته.
روز قبل از آخر هفته است. بله. مهدی طاهباز هستم، دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. صبحانه بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خیلی خوش اومدید. من عسکری هستم، بهتون مجدد خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد.
دونالد ترامپ از اعضای ناتو خواست در مبارزه با تروریسم مشارکت بیشتری داشته باشند.
اوپک کاهش تولید نفت را تمدید کرد.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را که خواستار تحریم‌های جدید علیه ایران است به تصویب رساند. این تحریم‌ها به دلیل توسعه موشک‌های بالیستیک، حمایت از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا، انتقال سلاح و نقض حقوق بشر در ایران در نظر گرفته شده است. طرح یاد شده برای تبدیل شدن به قانون باید از سوی مجلس نمایندگان و نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تایید شود. نمایندگان حامی این طرح میگویند طرح مذکور توافق هسته‌ای را که در سال 2015 میلادی میان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران امضا شده نقض نمی‌کند. پیش از این جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران در مورد وضع تحریم‌هایی که ممکن است به توافق اتمی ضربه بزند هشدار داده و گفته بود اکنون زمان مناسبی برای این طرح نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درخواست کرد نقش فعالتری در مبارزه با تروریسم ایفا کنند. آقای ترامپ روز پنجشنبه در مقر ناتو در بروکسل همچنین خواستار آن شد که موضوعات مهاجرت و تهدیدهای روسیه نیز در صدر فهرست مسائل اصلی مورد توجه ناتو قرار گیرد. رئیس جمهوری آمریکا به همتایان خود از 27 کشور دیگر عضو ناتو گفت اعضای این سازمان باید بودجه بیشتری را به هزینه‌های دفاعی اختصاص دهند. دونالد ترامپ همچنین بمب‌گذاری مرگبار در شهر منچستر بریتانیا را حمله شیانه و شرارت‌آمیز علیه تمدن توصیف کرد. پیشتر ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از تصمیم این سازمان برای پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه تروریسم خبر داده بود. به گفته آقای استولتنبرگ این اقدام پیام سیاسی محکمی درباره تعهد ناتو به نبرد علیه تروریسم خواهد بود.
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به علاوه کشورهای غیر عضو این سازمان از جمله روسیه بر کاهش تولید نفت به مدت 9 ماه موافقت کردند. نمایندگان اوپک روز پنجشنبه در این نشست این سازمان در وین دلیل این تصمیم را تثبیت قیمت‌ها در بازار جهانی نفت اعلام کردند. بر پایه مصوبه اخیر کاهش تولید روزانه 1,800,000 بشکه نفت همچنان در برنامه اوپک باقی خواهد ماند. قرار بود کاهش موقت تولید اوپک 9 تیر ماه به پایان برسد. اگرچه این اقدام باعث بالا رفتن نسبی قیمت نفت شده، اما مقدار ذخایر مازاد جهانی هنوز زیاد است و قیمتها را در محدوده 50 دلار نگه داشته است. این امر به اوپک فشار آورده تا اجرای برنامه کاهش تولید را در طول سال 2017 میلادی هم ادامه دهد.
یک دادگاه فدرال در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا به ادامه توقف اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. دادگاه استیناف ریچموند روز پنجشنبه با رأی 10-3 به دلیل آنچه نارواداری مذهبی، تخاصم و تبعیض ناشی از این فرمان خواند، حکم توقف اجرای فرمان رئیس جمهوری را تایید کرد. بر پایه فرمان مهاجرتی آقای ترامپ قرار بود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان لیبی، سوریه، یمن، سودان، سومالی و ایران به مدت 90 روز از ورود به خاک ایالات متحده منع شوند. دولت آقای ترامپ اعلام کرده است در صورت عدم رأی مثبت به اجرای فرمان ریاست جمهوری درخواست تجدید نظر را به دیوان عالی ارجاع خواهد داد. دونالد ترامپ با این استدلال که تشدید اقدامات امنیتی داخلی برای آمریکا ضروری است، چنین فرمانی را ابلاغ کرده بود.
سازمان معلمان ایران یکی از تشکل‌های صنفی معلمان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه جان اسماعیل عبدی در خطر است، خواستار آزادی این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران از زندان شد. اسماعیل عبدی که حکم 6 سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، از روز 11 اردیبهشت در اعتصاب قضاست. آقای عبدی رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالین مدنی در ایران، عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگری را دلیل اعتصاب قضایی خود اعلام کرده است. آقای عبدی همچنین خواستار خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی شده است. سازمان معلمان ایران با انتقاد از آنچه بی‌تفاوتی و بی‌توجهی مسئولان قضایی و امنیتی نامید، نوشت که این موضوع مغایر منافع ملی و امنیت عمومی است. پیش از این نیز سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون آموزش بین‌الملل و شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق معلمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل عبدی شدند.
ما در رابطه با همین خبر، همکارم بنیامین سر در گزارشی که تهیه کرده مروری داشته به آخرین خبرهای مربوط به اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین وضعیت سلامتی اونها.
اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و عقیدتی و خبرهای نگران کننده‌ای که از سلامت آنان به گوش می‌رسد. آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، مریم اکبری منفرد، هنگامه شهیدی، زینب جلالیان، آرش صادقی و چند نام دیگر همگی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در هفته‌های اخیر خبرهای نگران کننده‌ای از وضعیت آنان منتشر شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای درباره وخیم شدن وضعیت جسمی فعال مدنی زندانی آتنا دائمی که بیش از 45 روز است در اعتصاب قضاست، هشدار داد. خانم دائمی که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 7 سال زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. خانم دائمی در اعتراض به پرونده سازی نهادهای امنیتی برای خانواده‌اش و حکم سنگین حبس خود در اعتصاب قضاست. در همین حال اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، هم از 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده است. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه 1395 دوره محکومیت خود را می‌گذراند. وضعیت سلامت او نیز آنچنان که در گزارش آمده وخیم است. درباره وضعیت سلامتی مریم اکبری منفرد که به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی عاشورای 88 و دادخواهی برای اعدام خواهر و برادرش در تابستان 1367 در مجموع به 15 سال حبس محکوم شده نیز، سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده است. همچنین اعلام شده که آرش صادقی، فعال سیاسی زندانی بند 350 زندان اوین، در شرایط بد جسمی به سر می‌برد و معده او به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت همچنان قادر به پذیرش غذاهای جامد نیست. آرش صادقی به اتهام اقدام و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 19 سال زندان محکوم شده است.
هزینه اون اعتقاد خودم رو بپردازم.
همچنین زینب جلالیان، فعال سیاسی کرد که از سال 90 خورشیدی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک به حبس ابد محکوم شده، به گفته وکیلش اکنون به در اعتراض به رسیدگی نکردن به وضعیت درمانیش در اعتصاب قضاست. همزمان خانواده هنگامه شهیدی، روزنامه نگار زندانی، نیز گفتند که شرایط جسمی او به دلیل آثار ناشی از اعتصاب غذایش نامطلوب است و به چند بیماری از جمله بیماری قلبی و نارسایی کلیوی مبتلا شده. خانم شهیدی مدتی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود. بسیاری از فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی و سیاسی ایران پیشتر از حسن روحانی خواسته بودند که در صورت پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پیگیر وضعیت و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.
خب نوبت پیام‌های شما میرسه و صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2112.
جالبه که اینجا بحث حرم حلال، اونم تو رأی خیلی خنده داره. آقای موحدی میفرمان 19 میلیون رأی حلال. رأی حرام چی آقای موحدی؟ اگه رأی حرام داریم پس شورای نگهبان چه میکنه؟ اون کسی که رأی رو حرام میکنه، نجس میکنه واقعا، اون شورای نگهبانه. با دخالتهای خودش تو رأی مردم فاتحه میخونه. درسته که به شما اجازه دادن بری پشت تریبون صحبت کنین، ولی یه حرفایی بزنین که دیگه مرغ پخته خندش نگیره.
آقای قالیباف تو مناظره انتخاباتی با آقای روحانی گفتش که اقتصاد اینطوریه، مردم گدا شدن، پول ندارن، خونه ندارن، محتاج زیاد شده، چی و چی و چی. چرا این حرفا را رو به رهبر نگفتی؟ این بدبختی و بیچارگی ما بیشتر مال رهبریه. آقای قالیباف کاش این حرفا را به رهبر میگفتی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجله ها، هفته نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، پس از طوفان تیتر اصلی هفته نامه تجارت فرداست. روایت این هفته نامه از انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای اون چگونه بوده؟
هفته نامه تجارت فردا در این شماره یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره بررسی اینکه پس از انتخابات چه روی خواهد داد، و نکته مهم در این بررسی که هفته نامه تجارت فردا انجام داده این هست که خسارات یا هزینه های سنگینی به نوشته این هفته نامه در جریان انتخابات ریاست جمهوری به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در ایران وارد شده و حالا راه های ترمیم اون چگونه خواهد بود. از جمله نکات دیگری که در این شماره، یعنی در پرونده ویژه انتخابات هفته‌نامه تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفته، نظرسنجی هایی هست که به نوشته این هفته‌نامه ساختگی بوده و در جریان انتخابات برخی از اون استفاده کردند، نقد سرمایه اجتماعی و آسیب هایی که سرمایه اجتماعی دیده و همچنین نقد وعده های غیر عملی کاندیداها از جمله بخش های دیگر این پرونده ویژه انتخابات هست. موضوع مناظره ها هم از سوی کارشناسان رسانه و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته. آقای مجیدی رضاییان که خودش کارشناس ارتباطات و رسانه ها هست، شیوه های مناظره های تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رو که در صدا و سیما از اون روش استفاده شد مورد انتقاد قرار داده و گفته که این مناظره ها به هیچ وجه حرفه‌ای نیست و حتی اسم مناظره هم نمیشه بر اون گذاشت. از جمله موارد دیگه‌ای که در این پرونده ویژه انتخاباتی در هفته‌نامه تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفته، تخریب‌هایی است که کاندیداها علیه یکدیگر انجام دادن، سابقه این تخریب‌ها و ابعادش و اینکه چه آثاری هم در آینده خواهد گذاشت این تخریب‌هایی که در جریان انتخابات روی میده، از جمله موارد مورد بررسی هست. و البته بخش‌های اقتصادی هفته‌نامه تجارت فردا هم در این شماره به این موضوع پرداخته که اصلاح نظام بانکی که در جریان مناظره‌های انتخاباتی و در جریان انتخابات مطرح شده بود باید با آرامش صورت بگیره، چرا که هر گونه تحرک و ایجاد تحریک نظام بانکی ممکن هست آسیب‌های اقتصادی بیشتری در پی داشته باشه.
بریم سراغ دو تا هفته نامه دیگه، یکی صدا و یکی نوح ده. این دو هفته نامه چه روایتی دارن از انتخابات ریاست جمهوری؟
هفته‌نامه صدا که نزدیک از حزب کارگزاران سازندگی با تیتر اتفاق 96 منتشر شده، در روی جلد عکسی هم که منتشر کرده روی جلد مربوط است به دو شهروند که یکی هوادار آقای حسن روحانی هست و دیگری هم هوادار آقای ابراهیم رئیسی، یک گزارش تصویری از هیجانات انتخابات ریاست جمهوری در این شماره هفته‌نامه صدا منتشر شده. آقای ابراهیم اسخرزاده خودش از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان و پیشتر هم چند بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بوده، البته معمولاً ایشون رد صلاحیت شده. در یک گفتگوی اختصاصی با هفته‌نامه تجارت فردا این نکته رو مورد بررسی قرار داده که نمیشه که برخی کاندیداها تاکید کنند که ایران نباید با جهان ارتباط داشته باشه، بعد از دولت انتظار داشته باشن که رونق اقتصادی ایجاد کنه یا وضعیت اقتصادی رو مطابق استانداردهای جهانی پیش ببره. یکی از نکات بسیار مهمی که در هفته‌نامه تجارت فردا در هفته‌نامه صدا مورد بررسی قرار گرفته، شکوفایی شبکه‌های اجتماعی در ایران هست و آثاری که در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس دوره گذشته بر جای گذاشتن و اینکه تا چه اندازه از این پس میتونن تاثیرگذار باشن. اما هفته‌نامه 9 دی که مربوط است، یعنی مدیر مسئولش آقای حمید رسایی هست، از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، در تیتر اصلی خودش نوشته که انتخابات تموم شد، حالا تکرار بیکاری و تکرار رکود هست. در صفحات میانی این هفته‌نامه هم تاکید شده که در جریان انتخابات تخلف‌هایی صورت گرفته، همون خطی که اصولگرایان و آقای ابراهیم رئیسی به ویژه معترض هست، به شورای نگهبان هم در این باره نامه نوشته.
اما ماهنامه چشم‌انداز ایران هم در شماره تازه خودش موضوع نظارت بر انتخابات رو مورد بررسی قرار داده. چه نکاتی مطرح شده در این شماره این ماهنامه؟
بله، ماهنامه چشم‌انداز ایران در شماره تازه خودش به سراغ چند چهره سیاسی رفته که برخی از اونها هم در زمینه حقوقی و هم در زمینه اجرایی فعالیت‌هایی داشتن در حوزه انتخابات. یکی از این چهره‌ها آقای حسین انصاری راد هست، از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی که رئیس کمیسیون اصل 90 هم در اون زمان بود. ایشون از چالش‌های حقوقی موضوع احراز صلاحیت نامزدها سخن گفته در گفتگو با چشم‌انداز ایران و تأکید کرده که بر اساس قانون اساسی این احراز صلاحیت‌ها در حد این هست که باید شرایط کاندیداها مورد سنجش قرار بگیره و وارد جزئیات بیشتر نباید بشه. آقای مصطفی تاج‌زاده که خودش زمانی معاون سیاسی وزیر کشور در دوران آقای محمد خاتمی در دوران اصلاحات بوده، تأکید کرد، یعنی در گزارش گفتگوی خودش به فرازون نشیب نظارت شورای نگهبان و مشکلات و موانعی که وجود داشته و چالش‌های وزارت کشور با شورای نگهبان داشته ارجاع داده و بررسی کرده این موضوع رو. به آقای جواد اطاعت هم که استاد دانشگاه هست تأکید کرده که در صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت کاندیداها تنها به شرایط محدود هست و بیشتر از این باز نباید وارد جزئیات شد. سعید لیلاز که اقتصاددان هست و کارشناس اقتصادی هم در گفتگوی با ماهنامه چشم‌انداز ایران به این موضوع پرداخته که نقش تولید و اشتغال در تعیین نتیجه نهایی انتخابات سال 96 تا چه اندازه تاثیرگذار بوده.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بوده در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو درخواست کرد نقش فعالتری در مبارزه با تروریسم ایفا کند. فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران از راه اندازی سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک سپاه خبر داد و وعده داد که ایران قدرت موشکی خود را افزایش خواهد داد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را که خواستار تحریم‌های جدید علیه ایران است به تصویب رساند. سازمان معلمان ایران می‌گوید جان اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در خطر است. دادستان دادگاه انقلاب شهرستان دسپول دو فعال حقوق زنان و 6 فعال مدنی و سیاسی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به زندان و حبس در تبعید محکوم کرده است. هفتصد روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران شدند. یک دادگاه فدرال در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیای آمریکا به ادامه توقف اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به علاوه کشورهای غیر عضو این سازمان از جمله روسیه بر سر کاهش تولید نفت به مدت 9 ماه موافقت کردند.
بازگشت اشکان دژاگه به میادین فوتبال، در گذشت مجید نایینی سرمربی فوتبال و جاماندن 4 بازیکن تیم ملی از سفر به اتریش. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. 4 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از همراهی این تیم در سفر به اتریش برای برپایی اردو باز موندند، به دلیل اینکه روادید اتریش برای اونها صادر نشده. وحید محمدزاده، حامد لک، همچنین ساسان انصاری و محمد حسین کنعانی زادگان 4 بازیکنی هستند که به شدت هم باعث برافروختگی و عصبانیت کارلوس کیروش شده. این موضوع با توجه به اینکه از مدت‌ها قبل فهرست بازیکنان اعزامی به این اردو مشخص بود، تیم ملی فوتبال ایران یک دیدار تدارکاتی هم قراره با تیم ملی مونتنگرو در زمین این کشور برگزار کنه در مونتنگرو و بعد برگرده مهیای بازی با ازبکستان بشه که کسب پیروزی در برابر ازبکستان یعنی صعود به جام جهانی. مجید نایینی سرمربی سابق امیدهای پرسپولیس چشم از جهان فرو بست در شرایطی که طی روزهای گذشته در بیمارستان بود و به این ترتیب با توجه به اینکه موافقت کردن خانوادهش اعضای بدن او به بیماران نیازمند پیوند اعضا اهدا خواهد شد. خبر بعدی در خصوص باز هم فوتبال، بازگشت اشکان دژاگه به میادین. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که مدت‌ها به خاطر مصدومیت از فوتبال دور بود، چند بازی رو برای تیم دوم وولفسبورگ برگزار کرد ولی دیشب در دقایق پایانی به میدان اومد برای تیم اصلی وولفسبورگ در برابر آینتراخت برانشوایگ، تیمی که در واقع سوم شده در بوندسلیگای دو و وولفسبورگ هم 16 هم شده در بوندسلیگا و برنده بازی رفت و برگشت این دو تیم در بوندسلیگا حضور خواهد داشت و تیم بازنده راهی لیگ پایین تر میشه که این مسابقه را یاران اشکان دژاگه موفق شدند با یک گل به سود خودشون خاتمه بدن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
این جمعه هم بردیا افشین به مانند اغلب آخر هفته ها در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای عرصه هنر موسیقی در ایران در 7 روز گذشته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین گرد همایی خبری پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد دولتش در دور دوم ریاست او نسبت به موسیقی و اجراهای زنده گفت فضا در دولت پیشینش برای این هنر بازتر شده بود و این روند رو باز هم در دولت آتش ادامه خواهد داد. البته او طعنه‌ای هم به رقباش در انتخابات اخیر ریاست جمهوری زد که عمدتاً محافظه‌کارانی‌اند نزدیک به مخالفان با موسیقی. حسن روحانی گفت این انتخابات باعث آشتی همگی اونها هم با این هنر شد. البته طعنه او ادامه دار بود و احتمالاً مخاطبش هم ابراهیم رئیسی که سرسخت ترین رقیبش در انتخابات اخیر بود. آقای رئیسی در اردوی انتخاباتیش با امیر تتلو چهره پر سر و صدا اما جریانساز موسیقی پاپ و زیرزمینی ایرانی دیده شده بود و حسن روحانی احتمالاً با اشاره به این واقعه از علاقهش به موسیقی گفت، اما نه موسیقی سطح پایین.
یکی از آثار انتخابات 96 این بود که همه با موسیقی صلح کردن خلاص. منتها خب ما خیلی موسیقی های سطح پایین و اینا رو خیلی نمیپسندیم. بعضیا گفتن اونا هم خوبه، حالا به هر حال.
محمد صابری شولمی از چهره‌های برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان تالشی، سه‌شنبه از دنیا رفت. او یک نوازنده سرنا بود و متولد شولمی از شهرستان فومن. هوشنگ جاوید، پژوهشگر شناخته شده موسیقی محلی و نواحی، درباره او گفته آقای صابری آخرین بازمانده سرنا نوازی به روش مردمان ایرانی تالش بود و مرگ او پایانی است بر این هنر. غلامرضا صنعتگر از چهره‌های شناخته شده موسیقی پاپ بندرعباس، بامداد روز چهارشنبه به هنگام رانندگی مورد حمله و ضرب و شتم افرادی ناشناس قرار گرفت. نیروی انتظامی هرمزگان اعلام کرده خودروی افراد ضارب شناسایی شده. خود آقای صنعتگر که پس از حمله به درمانگاه رفته بود حال خودش رو خوب توصیف کرد. یادآوری کنم این خواننده در سالهای گذشته به ابتلا به نوعی از سرطان تحت درمان شدید پزشکی بوده. با این حال روند درمانی او طی سالهای گذشته مانع از فعالیتش بر روی صحنه و یا انتشار آلبوم نشده بود. به حسی که عشقت منو از نفس خورد، زندگی مو واسم پس نیاب و من از حق دنیام همیشه گذشتم برای همونو تو بپرگشتم. نه این که نمیخوام، نه این که نمیشه، دلم بس که میترس خاله نمیشه، همش ترس این که هوا تو بمیرم، دوباره به عشقت بسوزم بمیرم. اواسط هفته هفتمین آلبوم رضا صادقی از چهره‌های پرطرفدار و مطرح موسیقی پاپ ایرانی در بازار رسمی توزیع شد. این مجموعه است با عنوان یعنی درد و این خواننده آهنگساز و نوازنده 38 ساله اهل بندرعباس درباره این آلبوم توضیح داده که طی ترانه‌های اثر درباره دردهای اجتماعی حال حاضر جامعه ایرانی حرف زده و روی سخنش هم میتونه با حسن روحانی رئیس جمهوری دوباره منتخب ایران باشه و این مجموعه مطالبه است فرهنگی و اجتماعی از او که دوره دوم ریاست جمهوریش رو آغاز خواهد کرد.
مثل یه دیوونم دلتنگ و بارونی، اشکام سر میره تو هر خیابونی، قلبم ترک خورده، حال بدی دارم، هیچ وقت نفهمیدی چقدر دوستت دارم. مثل یه دیوونم دلتنگ و بارونی، اشکام سر میره تو هر خیابونی، قلبم ترک خورده، حال بدی دارم، هیچ وقت نفهمیدی من دوست دارم.
و نهایتاً گروه دارکوب امروز با برگزاری دو اجرای زنده در سالن همایش‌های برج میلاد تهران دهمین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. طبق معمول در این اجرا همایون نصیری بنیانگذار دارکوب سرپرست گروه خواهد بود و حامد بهداد آواز رو اجرا می‌کنه. دارکوب ارائه‌گر یک جور موسیقی تجربی و آلترناتیو ایرانی است که در اون تلفیقی از عناصر موسیقی ملل مختلف به گوش می‌خوره و طی فعالیت یک دهه ایش در ترکیب اون هنرمندان بسیاری حضور و مشارکت داشتند.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با ما همچنان همراه باشید. صبح بخیر میگم، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. بفرمایید.
بله، مجدد خوش آمد بهتون میگم خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم. بدون اینکه بیشتر صحبت بکنم دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد.
دونالد ترامپ از اعضای ناتو خواست در مبارزه با تروریسم مشارکت بیشتری داشته باشند.
اوپک کاهش تولید نفت را تمدید کرد.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را که خواستار تحریم‌های جدید علیه ایران است به تصویب رساند. این تحریم‌ها به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا، انتقال سلاح و نقض حقوق بشر در ایران در نظر گرفته شده است. طرح یاد شده برای تبدیل شدن به قانون باید از سوی مجلس نمایندگان و نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تایید شود. نمایندگان حامی این طرح میگویند طرح مذکور توافق هسته‌ای را که در سال 2015 میلادی میان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران امضا شده بود نقض نمی‌کند. پیش از این جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران در مورد وضع تحریم‌هایی که ممکن است به توافق هسته‌ای یا برجام ضربه بزند هشدار داده و گفته بود اکنون زمان مناسبی برای این کار نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درخواست کرد نقش فعالتری در مبارزه با تروریسم ایفا کنند. 28 member nations are still not paying what they should be paying. آقای ترامپ روز پنجشنبه در مقر ناتو در بروکسل همچنین خواستار آن شد که موضوعات مهاجرت و تهدیدهای روسیه نیز در صدر فهرست مسائل اصلی مورد توجه ناتو قرار گیرند. رئیس جمهوری آمریکا و همتایان خود از 27 کشور دیگر عضو ناتو گفت اعضای این سازمان باید بودجه بیشتری را به هزینه های دفاعی اختصاص دهند. دونالد ترامپ همچنین بمبگذاری مرگبار در شهر منچستر بریتانیا را حمله وحشیانه و شرارت‌آمیز علیه تمدن توصیف کرد. پیشتر ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از تصمیم این سازمان برای پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه تروریسم خبر داده بود. به گفته آقای استولتنبرگ این اقدام پیام سیاسی محکمی درباره تعهد ناتو به نبرد علیه تروریسم خواهد بود.
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به علاوه کشورهای غیر عضو این سازمان از جمله روسیه بر سر کاهش تولید نفت به مدت 9 ماه توافق کردند. نمایندگان اوپک روز پنجشنبه در نشست این سازمان در وین دلیل این تصمیم را تثبیت قیمت‌ها در بازار جهانی نفت اعلام کردند. بر پایه مصوبه اخیر کاهش تولید روزانه 1,800,000 بشکه نفت همچنان در برنامه اوپک باقی خواهد ماند. قرار بود کاهش موقت تولید اوپک 9 تیر ماه به پایان برسد. اگرچه این اقدام باعث بالا رفتن نسبی قیمت نفت شده است، اما مقدار ذخایر مازاد جهانی هنوز زیاد است و قیمت‌ها را در محدوده 50 دلار نگه داشته است. این امر به اوپک فشار آورده تا اجرای برنامه کاهش تولید را در طول سال 2017 میلادی هم ادامه دهد.
یک دادگاه فدرال در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا به ادامه توقف اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. دادگاه استیناف ریچموند روز پنجشنبه با رأی 10-3 به دلیل آنچه نارواداری مذهبی، تخاصم و تبعیض ناشی از این فرمان خواند، حکم توقف اجرای فرمان رئیس جمهوری را تایید کرد. بر پایه فرمان مهاجرتی آقای ترامپ قرار بود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان لیبی، سوریه، یمن، سودان، سومالی و ایران به مدت 90 روز از ورود به خاک ایالات متحده منع شوند. دولت آقای ترامپ اعلام کرده است در صورت عدم رأی مثبت به اجرای فرمان ریاست جمهوری درخواست تجدید نظر را به دیوان عالی ارجاع خواهد داد. دونالد ترامپ با این استدلال که تشدید اقدامات امنیتی داخلی برای آمریکا ضروری است چنین فرمانی را ابلاغ کرده بود.
سازمان معلمان ایران یکی از تشکل‌های صنفی معلمان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه جان اسماعیل عبدی در خطر است، خواستار آزادی این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران از زندان شد. اسماعیل عبدی که حکم 6 سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، از روز 11 اردیبهشت ماه در اعتصاب قضاست. آقای عبدی رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالین مدنی در ایران، عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگری را دلیل اعتصاب قضایی خود اعلام کرده است. آقای عبدی همچنین خواستار خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی شده است. سازمان معلمان ایران با انتقاد از آنچه بی‌تفاوتی و بی‌توجهی مسئولان قضایی و امنیتی نامید، نوشت که این موضوع مغایر منافع ملی و امنیت عمومی است. پیش از این نیز سازمان عفو بین الملل، فدراسیون آموزش بین الملل و شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق معلمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل عبدی شده بودند.
اما همکارم بنیامین صدر در گزارشی که تهیه کرده مروری داشته به آخرین خبرهای مربوط به اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت سلامت اونها.
اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی و عقیدتی و خبرهای نگران کنندهی که از سلامت آنان به گوش می رسد. آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، مریم اکبری منفرد، هنگامه شهیدی، زینب جلالیان، آرش صادقی و چند نام دیگر همگی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در هفته‌های اخیر خبرهای نگران کننده‌ای از وضعیت آنان منتشر شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای درباره وخیم شدن وضعیت جسمی فعال مدنی زندانی آتنا دائمی که بیش از 45 روز است در اعتصاب قضاست، هشدار داد. خانم دائمی که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 7 سال زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. خانم دائمی در اعتراض به پرونده سازی نهادهای امنیتی برای خانواده‌اش و حکم سنگین حبس خود در اعتصاب قضاست. در همین حال اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران هم از 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده است. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه 1395 دوره محکومیت خود را می‌گذراند. وضعیت سلامت او نیز آنچنان که در گزارش‌ها آمده وخیم است. درباره وضعیت سلامتی مریم اکبری منفرد که به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی عاشورای 88 و دادخواهی برای اعدام خواهر و برادرش در تابستان 1367 در مجموع به 15 سال حبس محکوم شده نیز، سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده است. همچنین اعلام شده که آرش صادقی، فعال سیاسی زندانی بند 350 زندان اوین، در شرایط بد جسمی به سر می‌برد و معده او به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت همچنان قادر به پذیرش غذاهای جامد نیست. آرش صادقی به اتهام اقدام و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 19 سال زندان محکوم شده است.
هزینه اون اعتقاد خودم رو بپردازم.
همچنین زینب جلالیان، فعال سیاسی کرد که از سال 90 خورشیدی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک به حبس ابد محکوم شده، به گفته وکیلش اکنون به در اعتراض به رسیدگی نکردن به وضعیت درمانیش در اعتصاب قضاست. همزمان خانواده هنگامه شهیدی، روزنامه نگار زندانی نیز گفتند که شرایط جسمی او به دلیل آثار ناشی از اعتصاب قضایش نامطلوب است و به چند بیماری از جمله بیماری قلبی و نارسایی کلیوی مبتلا شده. خانم شهیدی مدتی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود. بسیاری از فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی و سیاسی ایران پیشتر از حسن روحانی خواسته بودند که در صورت پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پیگیر وضعیت و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.
خب اگه نظری داشتی در مورد مطالب و یا خبرهای رادیو فردا، یکی از راه‌های بیان اون تماس تلفنیه 0042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
آقای رئیس 5 میلیون هم رأی نمی آورد، بردن از وزارت کشور رأی ها رو شورای نگهبان برای تدفیق، یعنی همون دستکاری. می دونست آقای روحانی رأی میاره. از اون ور قضیه دیدن نه، اینا میخواد تو آب نمک بخوابونن بیارنش بالا، یه جنایتکارو حالا میخواد رئیسو دوباره ببرن بالا. آخه بس کنید دیگه، مردم شما را نمیخوان.
من یه بیمه شده تامین اجتماعی ام، بعد 28 سال دادن بیمه الان یک ماه و نیم هاندون پام کشیده شده، کبود شده اومده تا زیر زانو، پای پسرم ایراد داره. هر بیمارستان تامین اجتماعی میرم به هیچ عنوان خدمات نمیدن، میگن خدمات 5 نفر 10 نفر، برید توی کارتون هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. این وضعیت جمهوریستانه، هر جا رشوه دزدی، آقای رهبرم نشسته میگه من ایران اشغال کردم هر کار دلم بخواد میکنم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی مجله ها، هفته نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، پس از طوفان تیتر اصلی هفته نامه تجارت فرداست، روایت این هفته نامه از انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای اون چگونه بوده؟
هفته نامه تجارت فردا در این شماره یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره بررسی اینکه پس از انتخابات چه روی خواهد داد، و نکته مهم در این بررسی که هفته نامه تجارت فردا انجام داده این هست که خسارات یا هزینه های سنگینی بنوشته این هفته نامه در جریان انتخابات ریاست جمهوری به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در ایران وارد شده و حالا راه‌های ترمیم اون چگونه خواهد بود. از جمله نکات دیگری که در این شماره، یعنی در پرونده ویژه انتخابات هفته‌نامه تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفته، نظرسنجی هایی هست که بنوشته این هفته‌نامه ساختگی بوده و در جریان انتخابات برخی از اون استفاده کردن، نقد سرمایه اجتماعی و آسیب هایی که سرمایه اجتماعی دیده و همچنین نقد وعده های غیر عملی کاندیداها از جمله بخش های دیگر این پرونده ویژه انتخابات هست. موضوع مناظره ها هم از سوی کارشناسان رسانه و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت. آقای مجیدی رضاییان که خودش کارشناس ارتباطات و رسانه ها هست، شیوه های مناظره های تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رو که در صدا و سیما از اون روش استفاده شد مورد انتقاد قرار داده و گفته که این مناظره ها به هیچ وجه حرفه‌ای نیست و حتی اسم مناظره هم نمیشه بر اون گذاشت. از جمله موارد دیگه‌ای که در این پرونده ویژه انتخاباتی در هفته نامه تجارت فردا مورد بررسی قرار گرفته، تخریب هایی است که کاندیداها علیه یکدیگر انجام دادن، سابقه این تخریب ها و ابعادش و اینکه چه آثاری هم در آینده خواهد گذاشت این تخریب هایی که در جریان انتخابات روی میده، از جمله موارد مورد بررسی هست. و البته بخش‌های اقتصادی هفته نامه تجارت فردا هم در این شماره به این موضوع پرداخته که اصلاح نظام بانکی که در جریان مناظره‌های انتخاباتی و در جریان انتخابات مطرح شده بود باید با آرامش صورت بگیره، چرا که هر گونه تحرک و ایجاد تحریک نظام بانکی ممکن هست آسیب‌های اقتصادی بیشتری در پی داشته باشه.
بریم سراغ دو تا هفته نامه دیگه، یکی صدا و یکی نوح دی. این دو هفته نامه چه روایتی دارن از انتخابات ریاست جمهوری؟
هفته نامه صدا که نزدیک از بنز به کارگزاران سازندگی با تیتر اتفاق 96 منتشر شده، در روی جلد عکسی هم که منتشر کرده روی جلد مربوط است به دو شهروند که یکی هوادار آقای حسن روحانی هست و دیگری هم هوادار آقای ابراهیم رئیسی، یک گزارش تصویری از هیجانات انتخابات ریاست جمهوری در این شماره هفته نامه صدا منتشر شده. آقای ابراهیم اسخرزاده خودش از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان و پیشتر هم چند بار کاندید ابتدای انتخابات ریاست جمهوری بوده، البته معمولا ایشون رد صلاحیت شده. در یک گفتگوی اختصاصی با هفتنامه تجارت فردا این نکته رو مورد بررسی قرار داده که نمیشه که برخی کاندیداها تاکید کنن که ایران نباید با جهان ارتباط داشته باشه، بعد از دولت انتظار داشته باشن که رونق اقتصادی ایجاد کنه یا وضعیت اقتصادی رو مطابق استانداردهای جهانی پیش ببره. یکی از نکات بسیار مهمی که در هفتنامه تجارت فردا در هفتنامه صدا مورد بررسی قرار گرفته شکوفایی شبکه‌های اجتماعی در ایران هست و آثاری که در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس دوره گذشته بر جای گذاشتن و اینکه تا چه اندازه از این پس میتونن تاثیرگذار باشن. اما هفتنامه 9 دی که مربوط است، یعنی مدیر مسئولش آقای حمید رسایی هست از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، در تیتر اصلی خودش نوشته که انتخابات تموم شد، حالا تکرار بیکاری و تکرار رکود هست. در صفحات میانی این هفتنامه هم تاکید شده که در جریان انتخابات تخلف‌هایی صورت گرفته، همون خطی که اصولگرایان و آقای ابراهیم رئیسی به ویژه معترض هست، به شورای نگهبان هم در این باره نامه نوشته.
اما ماهنامه چشم‌انداز ایران هم در شماره تازه خودش موضوع نظارت بر انتخابات رو مورد بررسی قرار داده. چه نکاتی مطرح شده در این شماره این ماهنامه؟
بله، ماهنامه چشم‌انداز ایران در شماره تازه خودش به سراغ چند چهره سیاسی رفته که برخی از اونها هم در زمینه حقوقی و هم در زمینه اجرایی فعالیت‌هایی داشتن در حوزه انتخابات. یکی از این چهره‌ها آقای حسین انصاری راد هست، از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی که رئیس کمیسیون اصل 90 هم در اون زمان بود. ایشون از چالش‌های حقوقی موضوع احراز صلاحیت نامزدها سخن گفته در گفتگو با چشم‌انداز ایران و تأکید کرده که بر اساس قانون اساسی این احراز صلاحیت ها در حد این هست که باید شرایط کاندیداها مورد سنجش قرار بگیره و وارد جزئیات بیشتر نباید بشه. آقای مصطفی تاج‌زاده که خودش زمانی معاون سیاسی وزیر کشور در دوران آقای محمد خاتمی در دوران اصلاحات بوده، تأکید کرد، یعنی در گزارش گفتگوی خودش به فرازون نشیب نظارت شورای نگهبان و مشکلات و موانعی که وجود داشته و چالش‌های وزارت کشور با شورای نگهبان داشته ارجاع داده و بررسی کرده این موضوع رو. و آقای جواد اطاعت هم که استاد دانشگاه هست تأکید کرده که در صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت کاندیداها تنها به شرایط محدود هست و بیشتر از این باز نباید وارد جزئیات شد. سعید لیلاز که اقتصاددان هست و کارشناس اقتصادی هم در گفتگوی با ماهنامه چشم‌انداز ایران به این موضوع پرداخته که نقش تولید و اشتغال در تعیین نتیجه نهایی انتخابات سال 96 تا چه اندازه تاثیرگذار بوده.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بوده در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی امروز جمعه در بخش‌های شمالی آذربایجان‌های غربی و شرقی، گیلان و ارتفاعات کرمان رگبار و باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. امروز و فردا به سبب وزش باد شدید خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج خواهد بود و در سایر نقاط کشور طی 3 روز آینده پدیده قابل توجهی نخواهیم داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درخواست کرد نقش فعالتری در مبارزه با تروریسم ایفا کنند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران از راه اندازی سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک سپاه خبر داد و وعده داد که ایران قدرت موشکی خود را افزایش خواهد داد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را که خواستار تحریم‌های جدید علیه ایران است به تصویب رساند. سازمان معلمان ایران میگوید جان اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در خطر است. دادگاه انقلاب شهرستان دسپول دو فعال حقوق زنان و شش فعال مدنی و سیاسی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به زندان و حبس در تبعید محکوم کرده است. 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران شدند. یک دادگاه فدرال در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا به ادامه توقف اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به علاوه کشورهای غیر عضو این سازمان از جمله روسیه بر سر کاهش تولید نفت به مدت 9 ماه موافقت کردند.
متخصصین اعصاب دانشگاهی در لندن توانستند به کمک MRI میزان کهولت مغز افراد را تشخیص دهند. آمریکا میتواند به تعیین روش‌های درمانی مؤثرتر برای بیماری‌های مرتبط با کارکرد مغز کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
ترکیب تصاویر MRI و الگوریتمی پیچیده به پژوهشگرهای دانشگاه سلطنتی لندن و دانشگاه ادینبرا در اسکاتلند کمک کرده بتونن سن واقعی یا میزان کهولت مغز افراد رو تخمین بزنن. این پژوهشگرها میگن این روش جدید میتونه امکان مرگ زودهنگام ناشی از کهولت بیش از حد مغز رو هم مشخص کنه. برای ابداع این روش پژوهشگرها ابتدا داده‌های گرفته شده از 2000 MRI رو با هم ترکیب کردند. اونها سپس الگوریتم به وجود اومده از ترکیب داده‌ها رو به تصاویر اشعه ایکس گرفته شده از 660 فرد 73 ساله در حدود 80 سال پیش یعنی سال 1936 بست دادند. به گفته دکتر جیمز کول پژوهشگر ارشد دانشگاه سلطنتی لندن با استفاده از این الگوریتم تیم پژوهشی میزان کهولت مغز اون گروه رو تخمین زده و با سن واقعی اونها یعنی 73 مقایسه کردند. ایده این بود که هرچه میزان اختلاف سن واقعی فرد و سن تخمین زده شده مغز او بیشتر باشه تأثیر منفی روی عملکرد مغز هم بیشتر خواهد بود. کهولت مغز طبیعی است، اما کهولت بیش از حد مغز میتونه عواقب منفی زیادی داشته باشه. پس از تخمین سن مغز با استفاده از این الگوریتم، پژوهشگرها مشاهده کردند که افرادی که سن مغز اونها بیشتر از سن واقعیشون بود، در آزمایش‌های بالینی و نظری مربوط به عملکرد مغز و کهولت طبیعی ضعیف‌تر از دیگر افراد بودند. پژوهشگرهای این روش که هنوز در مراحل ابتدایی است امیدوارند تشخیص زودهنگام کهولت بیش از حد مغز بتونه به پزشک معالج کمک کنه روش‌های درمانی مناسب‌تری رو به بیمار پیشنهاد کنه و به او توصیه کنه تغییراتی رو در نحوه زندگیش به وجود بیاره که شاید بتونن از کهولت غیر عادی بیشتر مغز جلوگیری کرده و یا حداقل روندش رو کند کنند. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب یک بار دیگه مروری بکنیم به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از بازگشت اشکان دژاگی به میادین گرفته تا درگذشت یک مربی فوتبال و البته جاماندن 4 بازیکن تیم ملی از سفر به اتریش.
درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. 4 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از همراهی این تیم در سفر به اتریش برای برپایی اردو باز موندند به دلیل اینکه روادید اتریش برای اونها صادر نشده. وحید محمدزاده، حامد لک، همچنین ساسان انصاری و محمد حسین کنعانی زادگان 4 بازیکنی هستند که به شدت هم باعث برافروختگی و عصبانیت کارلوس کیروش شده. این موضوع با توجه به اینکه از مدت‌ها قبل فهرست بازیکنان اعزامی به این اردو مشخص بود. تیم ملی فوتبال ایران یک دیدار تدارکاتی هم قراره با تیم ملی مونتنگرو در زمین این کشور برگزار کنه در مونتنگرو و بعد برگرده مهیای بازی با ازبکستان بشه که کسب پیروزی در برابر ازبکستان یعنی صعود به جام جهانی. مجید ناینی سرمربی سابق امیدهای پرسپولیس چشم از جهان فروب است در شرایطی که طی روزهای گذشته در بیمارستان بود و به این ترتیب با توجه به اینکه موافقت کردن خانوادهش اعضای بدن او به بیماران نیازمند پیوند اعضا اهدا خواهد شد. خبر بعدی در خصوص باز هم فوتبال، بازگشت اشکان دژاگه به میادین. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که مدت‌ها به خاطر مصدومیت از فوتبال دور بود چند بازی رو برای تیم دوم وولفسبورگ برگزار کرد ولی دیشب در دقایق پایانی به میدان اومد برای تیم اصلی وولفسبورگ در برابر آینتراخت برانشوایگ، تیمی که در واقع سوم شده در بوندسلیگای دو و وولفسبورگ هم 16 شده در بوندسلیگا و برنده بازی رفت و برگشت این دو تیم در بوندسلیگا حضور خواهد داشت و تیم بازنده راهی لیگ پایین تر میشه که این مسابقه را یاران اشکان دژاگه موفق شدند با یک گل به سود خودشون خاتمه بدن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب این هم از گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور. اما همون حالا که حرف ورزش شد، انتخابات شورای شهر هفته گذشته برگزار شد، یه مقدار زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت. نتایج و حالا بررسی کسایی که رأی آوردن و نیاوردن. ورزشی ها این سری رأی نیاوردن.
بعد من دیدم یه مصاحبه انجام داده آقای علیرضا دبیر، یکی از اعضای شورای شهر، اعضای سابق شورای شهر تهران،
البته هنوز هستن تو شورا ولی در دوره جدید که به زودی آغاز به کار می‌کنه دیگه نیستن،
سابق شورای شهر تهران که رأی نیاوردن. بعد ایشون در این مصاحبه گفته بودن که از 3 پیش یه طرحی رو دارن اجرا میکنن که ما ورزشی ها رأی نیاریم به خاطر اینکه عضو احزاب و گروه‌های اصلی سیاسی کشور نیستیم. بعد جالب اینجا بود که مصاحبه با آقای جدیدی رو هم گوش دادم که این دو نفر اخیراً میدونی با هم دیگه مثل این که درگیر شده بودن.
بله همین چند روز پیش
بله.
یه درگیری داشتن در شورای شهر رو خلاصه من دیدم فردای درگیر. اون روز آره. یه عکسی از آقای جدیدی بود که پای چششون حالا به اصطلاح
انگشتر آره بله. ولی هر دو جالب اینجاست که اینا با به رغم اینکه با هم دیگه درگیر شده بودن هر دو تا یک حرفی رو میزنن و میگن که یه پروژه تخریب ورزشی ها بوده، که البته ماجرایی که اتفاق افتاد سر قضیه پلاسکو خیلی نسبت
بله بله این که سعی کنین رأی بدیم به کسایی که تخصص داشته باشن صرفا به نام ها
بله
توجه
بله.
نکنیم. میگه هومن که ورزشی ها چقدر دری بردن چجوری بوده؟
با توجه به رغم اون چیزی که الان گفتم آقای علیرضا دبیر بهترین رأی آورده ولی خب باز هم
نتونسته 21 نفر اولش.
آره 528,000 رأی برد آقای علیرضا دبیر، نفر 23 شده. بعدش با یه فاصله زیاد آقای سائی هست، هادی سائی 66,000 رأی. بعد از اون آقای عباس جدیدی
چندم شده؟ آقای سائی
50. آقای عباس جدیدی 52 شده با 56,000 رأی. بعد حسین رضازاده 59 شده و در نهایت آقای علیرضا فقانی،
کمک داور معروف فوتبال که توی جام جهانی هم کمک داور بودن.
بله ایشون 66 شده با 13,000 رأی.
یه نکته با مزه که راجع به آقای علیرضا فقانی هستش اینه که یک ویدیوی من دیدم تو این کار تبلیغاتی میکنن و اینا، آقای عباس قادری آورده بودن که برای اون مراسمی که گرفته بودن براشون بخونه و تبلیغ بکنه براشون.
ببینید چند نفر کلا رأی در واقع در این انتخابات شرکت کردن؟
2311 نفر شرکت کردن که نفر آخر حالا من اسمشون نمیبرم 10 رأی آوردن.
یعنی 10 رأی اعضای خود خانواده‌شون اگر باشن،
خانواده که هم جمعیتی بودن
نه دیگه، مثلا پدر و مادر و حالا اگر همسر و فرزندان اینا باشه
نداشتن دیگه،
نداشتن دیگه.
دیگه. من می‌خواستم هنرمندا رو بگم چقدر رأی بردن، دیگه فرصت نمیشه، حالا فردا شروع می‌کنیم. شاد و پر انرژی باشین، از آخر هفته و روز جمعه تون لذت ببرین. خداحافظی میکنم.
من برمیگردم.
بله.